بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فصل 13 فی الاشاره الى حشر جمیع الموجودات حتی الجماد و النبات الى الله سبحانه و تعالی کما یدل علیه الآیات القرآنیه. مسئله رجوع اشیاء به خدای سبحان، بحث درباره نحوه وجود اینها در آینده خواهد بود. آیا اشیاء یک رجوع به سوی حق دارند یا نه؟ این نحوه وجود برای اشیاء حاصل هست یا نه؟ قهرن این بحث یک مسئله فلسفی خواهد بود که آیا اشیاء مبدع غایی دارند یا نه؟ همانطوری که بحث درباره اصل وجود یک شی و درباره مبدع فاعلی اون شی بحث فلسفی است، بحث درباره غایات اشیاء و هدف نهایی اشیاء هم بحث فلسفی است که آیا اشیاء دارای مبدع نهایی هستند یا نه. قهرن علمی که عهده‌دار اثبات مبدع نهایی اشیاء است، همون علمی است که عهده‌دار بحث درباره مبدع کل اشیاء است و اون فلسفه الهی است. لذا می‌فرمایند که برهان وفاقا للقرآن ثابت میکند که جمیع اشیاء همونطوری که مبدع فاعلی دارند و خدای سبحان است، مبدع غایی هم دارند و اون خدای سبحان است. در نتیجه خدای سبحان هم مبدع است هم هدف، هو الاول و الاخر. از قرآن کریم به خوبی استفاده میشود که جمیع اشیاء من الله و الی الله، اما جمیع اشیاء من الله هم آیات فراوانی است که می‌فرماید الله خالق کل شیء یا خلقکم و ما تعملون یا امثال ذلک، که کل نظام سماوات و ارض را مخلوق خدای سبحان می‌داند، که نیازی به شمارش نیست، چون مسئله توحید مهمترین مسئله قرآن است. درباره رجوع اشیاء به خدای سبحان هم آیات فراوانی است که می‌فرماید اشیاء به سمت خدای سبحان در حرکتند. گاهی درباره انسان می‌فرماید که انسان به طرف خدای سبحان رجوع می‌کند. آیاتی که معاد انسان و حشر و رجوع انسان را بیان می‌کند فراوان است. غیر از انسان مسئله حیوانات مطرح است. در سوره انعام می‌فرماید به اینکه ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. در این کریمه حشر همه حیوانات و طیور را بیان میکند که میفرماید هیچ دابه نیست و هیچ پرنده فضایی نیست مگر اینها هم امتی هستند مثل شما. اینا امامی دارن و امامی دارن، پیشوایی دارن که به او اقتدا میکنن در سیر و کم تکامل وجودیشون. و خدای سبحان در نظام آفرینش چیزی رو فروگذار نکرد. آنگاه در پایان آیه فرمود ثم الی ربهم یحشرون، یعنی همه این دابه ها و پرنده ها به سمت خدای سبحان در حرکت. پس حشر حیوانات هم با این آیه به خوبی استفاده میشه. درباره حشر سماوات و ارض گاهی می فرماید یوم تبدل و ارض و غیر ارض و سماوات، یعنی وضع آسمان ها و زمین دگرگون می شود. گاهی می فرماید ول ارض و قبضته ول ارض و قبض جمیعا قبضته یوم القیامه و سماوات و مطویات به یمینه سبحانه و تعالی هم ما یشکون، یعنی بساط نظام آسمان و زمین برچیده می شود. زمین در قیامت در قبضه خداست، آسمان متویست و برچیده می شود و این هم در اختیار خداست. نحوه برچیدن آسمان ها را هم ذکر می کند. در آیه دیگر می فرماید یوم نطوی سماعه که تی سجله للکتب، روزی می شود که ما بساط آسمان ها را جمع می کنیم اونطوری که سجل یعنی تومار نوشته ها را جمع می کند. تومار عبارت از یک مکتوب مفصلی است که اون را لوله می کند و همه نوشته ها را در خود جمع می کند. فرمود همونطوری که سجل یعنی تومار تمام نوشته ها را جمع می کند، ما اونطور این کتاب سماوات را جمع می کنیم، مثل تومار این را لوله می کنیم. خلاصه یوم نطو سماعه که تی سجله للکتب، سجل یعنی تومار، همونطوری که تومار همه مکتوب ها را جمع می کند در بر دارد، ما مکتوب های سماوات را توماروار جمع می کنیم. پس گاهی می فرماید ما آسمان ها و زمین را تبدیل می کنیم، گاهی می فرماید زمین در قبضه ماست و آسمان ها مطوی خواهند شد، بساط آسمان ها را جمع می کنیم. گاهی می فرماید نحوه برچیدن آسمان ها این است که همونطوری که تومار کتاب ها را دربر دارد و تی می کند، ما هم سماوات را این چنین تی می کنیم. پس یک جا سخن از تی سماوات است، فرمود و ارزو جمیعا قبضته یوم القیامته و سماوات و مطویات به یمینه. قسمت دیگر نحوه این تی را ذکر می کند، می فرماید یوم نطو سماعه که تی سجله للکتب. گاهی هم می فرماید که و انفقو مالکم الله تنفقو فی سبیل الله و لله میراث سماوات الارض، یا انا نحن نرث الارض و من علیها، زمین و اهل زمین را ما بالاخره به ارث میبریم. از این گونه آیات استفاده می شود که نه تنها انسان محشور الله است، نه تنها حیوانات فضایی و زمینی محشور الله هم، بلکه هر موجودی محشور الله است و جامعه همه این آیات یاد شده این کریم است که علا الله تسیر الامور. و این هم سیرورت است نه سیر، اشیا سیرورتشون به طرف خدای سبحان است نه سیرشون به طرف خدای سبحان باشد. معلوم می شود تکامل در کار هست، معلوم می شود شدن در کار است نه فقط رفتن. این معنای قرآنی را باید برهان تثبیت کند، یعنی ثابت کند که جمیع اشیا حشرشون الله است. لذا مرحوم آخون با یک دیده کوتاهی کل موجودات را در 5 یا 6 طبقه تقسیم می کنند. اونگاه در 2 مقام بحث می کنند. مقام اول برهان اجمالی بر 8 کل شیء الله سبحانه و تعالی است. مقام ثانی بحث تفصیلی درباره 8 کل واحد از این طبقات یاد شده به سوی خدای سبحان است. اون دید اجمالی درباره تقسیم اشیاء می فرماند اشیا یا مجردات تامن مثل عقول عالیه، یا در حد نفوس کلیان، یا در حد نفوس جزئیان، نظیر اون چی که در حیوانات یا بعضی از موجودات حیوانی یافت می شود، به نازلتر از اونها صور نباتی هن، به نازلتر از اونها صور معدنی هن، به نازلتر از اونها حیولا و صورت جسمی است. بنابراین اینها موجودات جهان آفرینش را تشکیل می دن. اونگاه در مقام اول برهان اجمالی ذکر میکند به اینکه همه اینها معاد دارند. میفرمون به اینکه اگر موجود هستی او عین ذات او بود، این حق محض است و اون ذات اقدس اله خواهد بود که ذالک به ان الله و الحق. ولی اگر هستی چیزی عین ذات او نبود، اون شیء در تحقق و در هستی نیازمند به غیر است، میشود ممکن. پس الموجود و اما واجب و اما ممکن، زیرا هر موجود یا هستی او عین ذات اوست و هو الله سبحانه و تعالی، یا غیر ذات اوست. اگر هستی چیزی غیر ذات او بود می شود ممکن، و اگر ممکن شد هستی را از غیر دریافت می کند. پس الموجود و اما واجب و اما ممکن، و الممکن و معلول، فکل ممکن معلول، چون ممکن نیست چیزی ممکن الوجود باشد معزالک هستی خود را از جای دریافت نکند، پس کل ممکنن معلول. اونگاه می فرمان که کل معلولن فلهو فائلون و غایه. معلولیت بدون فاعلیت نخواهد بود و معلولیت بدون هدف و غایت نخواهد بود. این دو امر با معلولیت مسابقه همان و برای هر معلولی این دو امر ضروری است، ولی علت مادی و علت سوری ضروری نیست. اگر اون موجود معلول مادی بود، گذشته از علت فاعلی و علت غایی، علت مادی و سوری هم دارد، و اگر مادی نبود، فقط علت فاعلی و علت غایی دارد. پس اون چه که برای هر معلول ضرورت دارد همون فاعل و غایت است، اما علت مادی و علت سوری ضروری نیست. اگر یک شیء موجود مجرد بود و مادی نبود، به همون فاعل و غایت اکتفا میکند، ولی اگر چیزی مادی بود، گذشته از علت فاعلی و علت غایی، نیازمند به علت مادی و علت سوری هم هست تا اینکه ارکان وجودی او تکمیل بشه. پس کل ممکن معلول، این یک قضیه، و کل معلول فله فاعل و غایه به ضروره. پس فکل ممکن له فاعل و غایه به ضروره. اما زائد بر این که یک موجود ممکن که معلول است، گذشته از علت فاعلی و علت غایی، علت مادی و علت سوری هم داشته باشد، این مربوط است به مادی بودن او. پس این را نمی‌شود به عنوان یک اصل کلی و موجب کلی بیان کرد که کل معلول فله علل اربعه. پس کل ممکن فهو معلول و کل معلول فله فاعل و غایه، این را میشه اثبات کرد. اما بعض المعالیل که معلولات مادی هستند، گذشته از اینکه علت فاعلی و غایی دارند، علت مادی و علت سوری هم خواهند داشت. مسئله این که کل ممکن معلولون، این قضیه روشن هست در بحث امکان گذشته. و مسئله این که کل معلول فله فاعلون، این هم روشن هست باز در بحث علیت گذشته. اما کل معلول فله غایتون، این گرچه در مسئله علیت و معلولیت گذشت، اما به وضوح مسئله علت فاعلی نیست. درباره او همانند بحث درباره علت فاعلی سخن به میون نیامده است. یعنی کل معلول فله فاعل، این مکرر بحث شد و روشن هست که معلول بدون علت نخواهد بود، و منظور از این علت هم علت فاعلی است. اما کل معلول فله غایتون، یعنی علت غایی هم مثل علت فاعلی برای یک شیء ضروری است، و اگر چیزی علت غایی نداشت اصلا یافت نمی شود، مثل آنکه علت فاعل نداشت. این گرچه در بحث علت و معلول مورد بحث قرار گرفت، اما به وضوح علت فاعلی نیست. لذا یک توضیح کوتاهی هم اینجا بیان میکنن که اون کمبود جبران بشود. می فرمان به این که اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، یقینا محتاج به فاعل است. اون فاعل که این موجود را آفرید، آیا این موجودی که آفریده شده نسبتش به همه کمالات علی سواست، یا با بعضی از کمالات ارتباط وجودی دارد و با بعضی از کمالات ارتباط وجودی ندارد؟ این موجودی که خلق شد و یافت شد، آیا اثری بر او مترتب هست و هدفی بر او مترتب هست، یا یک وجودی است عاطل و باطل؟ اگر یک موجودی خلق شد، مبدأ متعال او را آفرید، او عاطل و باطل نیست، یقینا اثری دارد به کار. نمی شود گفت یک موجود معلول را خدای سبحان آفرید ولی او عاطل است، کاری انجام نمی دهد. و نمی شود گفت کار انجام می دهد ولی هدف ندارد. نه، می شود این موجود معلول را از حلقات نظام علی و معلولی بیرون برد و گفت به این که این موجود معلول گرچه از علتی نشأت گرفته است، ولی در هیچ چیزی از اشیای عالم اثر نمی گذارد، کاری انجام نمیده، یک موجودی است معطل. موجود معطل معناش آن است که در نظام علی و معلولی او جایی ندارد، در چیزی اثر نمیگذارد، کاری نمیکند. شیئی که هیچ کار از او صادر نشود، هیچ فعلی از او نشأت نگیرد، در نظام علی فرض ندارد. و یک همچی چیزی را هم خدای سبحان خلق نمیکند. هم او حکیم است و همین که نظام علی یک موجود عاطل را نمیپذیرد. پس اگر چیزی موجود شد، گذشته از اینکه علت فاعلی دارد، یقینا خود فاعلم هست، خود کاری انجام میدهد. اگر کاری انجام میدهد، در بین کارهای جهان همه کارها مال او نیست، بلکه یک کار مشخصی را انجام میدهد دون کارهای دیگر. و اگر یک کار مشخصی انجام میدهد، برای یک هدف مشخص است، نه اهداف دیگر. بنابراین نه میتوان گفت چیزی در جهان یافت میشود که عاطل باشد، کاری انجام ندهد، و نمیتوان گفت چیزی در جهان هست که همه کارها را به عهده دارد. پس در جهان هر چی یافت شد، کار مخصوص به خود دارد. اگر کار مخصوص به خود دارد، هدف مخصوص به خود دارد، دیگر فرض ندارد که او کار را بکند. اما لغو حتما او کار معین انجام میدهد و اون کار معینم برای نیل به هدف معین هست. قهرن هر معلولی همونطوری که دارای علت فاعلی هست، یقینا دارای علت غایی هم خواهد بود. علت غایی کمال این شی است، کمال این معلول است، که این معلول به وسیله کار به اون علت غایی به کمالش میرسد. و رابطه این معلول با اون هدف یه رابطه ضروری است، نه رابطه قرار دادی. قهرن نه یأس در جهان علی و معلولی هست، نه محرومیت در جهان علی و معلولی هست و مانند آن. اگر هم یک محرومیت موقت باشد، این گذراست، یقینا این معلول به اون هدف نهاییش خواهد رسید. پس کل معلول فله فاعل یختص به و له غایه تختص به. همونطوری که در حلقات نظام فاعلی ما باید برسیم به فاعل نخست که او فاعل به ذات باشد و دیگر نیازی به فاعل نداشته باشد، زیرا اگر بحث ادامه پیدا کرد، برای این معلول فاعلی بود و خود اون فاعلم عین هستی محض نبود، محتاج به علت بود، به سراغ علت علت رفتیم، اون هم محتاج بود، نیازمند به علت بود و هاکذا. اگر به یک جایی نرسیدیم، معناش آن است که این شی علت ندارد. اگر حلقات نظام علت فاعلی به اون حلقه نخست که فاعل به ذات است، یعنی به ذات اقدس اله نرسیدیم، معناش آن است که همه اینها بدون فاعل یافت می شوند. اگر در حلقات نظام غایی هم به یک غایت به ذات نرسیدیم، معناش آن است که این اشیا بدون هدف خلق شده. در دو طرف باید به فاعل و غایت به ذات برسیم. اگر فرض کردیم معلولی دارای علت فاعلی است، اون علت فاعلی هم ممکن است به دارای علت فاعلی است، اون علت فاعلی هم ممکن است دارای علت فاعلی است، و ها کذای تسلسل الامر، به اون فاعل به ذات نرسیدیم، معناش آن است که هیچ کدام از این آحاد سلسله نمیتوانند یافت بشوند، چون همه اینها ممکنند و به واجب ختم نشود. پس ناچار باید حلقات سلسله فاعل باید به فاعل به ذات برسد. در حلقات سلسله الغایت هم این چنین است، باید به یک هدفی برسیم که او به ذات غایت است، یعنی کمال محض و کمال نامحدود است. اگر یک معلولی هدف داشت، خود اون هدف و غایت هم باز هدف داشت، اون غایت و هدف هم نیازمند هدف دیگر بود و هاکذا تسلسل الامر به هدف بذات نرسیدیم، معناش آن است که هیچ کدام از اینا هدف نداره. چون معلول بودن مستلزم علت فاعلی داشتن و علت غایی داشتن است و در حلقات سلسله فاعل باید به فاعل به ذات برسیم، در سلسله علت غایی هم باید به غایت به ذات برسیم، که لکل معلول فاعل به ذات و غایت به ذات، نه اینکه لکل معلول فاعل کیف ما کان. فرق فیلسوف فلسفه الهی و غیر الهی این است که اون که غیر الهی است میگوید لکل معلول فاعل، ولی اون فاعل محتاج به فاعل دیگر باشد به تسلسل الامر، ولی کل معلول هدف، ولی اون هدف هدف داشته باشد به تسلسل الامر. او در دو طرف نه آغازی قائل است به انجام، ولی در فلسفه الهی بحث این چه نتیجه میدهد که هر معلول یک فاعل به ذات دارد و یک غایت به ذات. فاعل به ذات همان است که لا یسأل اما یفعل، و غایت به ذات هم همان است که لا یسأل اما یفعل. او هوال اول است برای اینکه عین هستی است، او هوال آخر است برای اینکه عین کمال است. عین کمال دیگر هدف ندارد، نمیشود گفت که هدف خدای سبحان چیست، چه اینکه نمیشود گفت فاعل خدای سبحان چیست. این فرض ندارد، نه فرض محال است. یعنی اگه کسی درست معنای خدایی را درک کرده است به مقداری که میتوان درک کرد، یعنی خدای سبحان کمال نامحدود است، هستی بیکران است، اگر این معنا به ذهن آمد دیگر فرض نمی شود که انسان سوال کند فاعل این حق کیست، فاعل خدای سبحان کیست. برای اینکه سوال وقتی متمشی می شود که انسان یک شعر رو در گوشه ذهن ترسیم کند، بعد ورایی و کناری برای او حساب کند، بعد بگوید که این شعر که از دیگر موجودات کنار است فاعل او چیست، یا این شعر که از دیگر موجودات جداست هدف او چیست. ولی اگر در اندیشه کردن معنای حق یک هستی نامحدود رو درست درک کرد، این هستی نامحدود هر چه فرض می شود اون را زیر پوشش می گیرد و فیض خود می داند، سائل و سؤال و همه و همه را زیر پوشش می گیرد. دیگر فرض نمی شود که انسان بگوید این هستی نامحدود را کی آفرید، خود اون کی و کی و آفریدن و سؤال و سائل همه و همه فیض اوید. چون که اگر در نظام غایی رسیدیم به جایی که اون هستی نامحدود شد، اون کمال نامحدود شد، وقتی کمال نامحدود شد دیگر نمی شود فرض کرد که این کمال نامحدود هدفش چیست، چون چیست و هدف و همه و همه زیر پوشش این کمال نامحدود است. غیری در کار نیست تا انسان بپرسد که هدف این موجود نامحدود چیست. لذا کریمه لا یسأل اما یفعل میگوید شما اگر درست مسئله حق ذات اقدس اله را بیندیشید میبینید اصلا فرض سوال صحیح نیست. شما بخواید سوال کنید که علت فاعلیش چیست، صحیح نیست. سوال کنید هدفش چیست، صحیح نیست. اما در باره غیر ذات اقدس اله که کمال محدودن هم می شود از مبدأ فاعلی اینها سوال کرد که کی اینها را آفرید، هم می توان سوال کرد که هدف اینها چیست، می توان سوال کرد که فلون فرشته که عبادت می کند به چه منظور است، می توان سوال کرد که فلون عقل کل را کی آفرید و برای چی او کار می کند. یسأل اما یفعل هم درباره فاعل هم درباره غایت سوال می شود. بنابراین کل الموجود اما واجب و اما ممکن ای مقدمه، و کل ممکن فهو معلول این دو مقدمه، و کل معلول فله فاعل بالذات و غایت بالذات، این سه مقدمه. اما کل معلول فله ماده و سوره این چنین نیست، برای اینکه اگر موجودی معلول بود و مجرد بود، علت مادی و علت سوری نخواهد داشت. اون چه که در نظام علی ضروری است همون فاعل و غایت است. اگر موجودی مادی بود، گذشته از فاعل و غایت، ماده و صورت هم دارد. پس کل معلول فله فاعل بالذات که یستند الیه، و کل معلول له غایت بالذات که ینتهی الیها، و فاعل بالذات هم جز ذات اقدس اله نخواهد بود، و غایت بالذات هم جز ذات اقدس اله نخواهد. اما در سلسله نظام فاعلی چگونه همه به خدا مستندند؟ در سلسله نظام غایی چگونه همه به خدا منتهیان؟ این را قاعده الواحد و امثال الواحد باید حل کند. همه من اللهن با حفظ ترتیب، همه الاللهن با حفظ ترتیب. اگر همه من اللهن، یکی صادر اول یا ظاهر اول است، بقیه هم چنین با حفظ ترتیب، در رجوع الالله هم همه الاللهن با حفظ ترتیب. بنابراین فرض ندارد که یک موجودی ممکن باشد و هرش نداشته باشد و معاد نداشته باشد و در قوس سعود راه نداشته باشد و به طرف الله که هدف به ذات است و کمال محدود است حرکت نکند. اونها که موجود مجردن، آغاز و انجامشون یکیست، همونطوری که ذات اقدس اله اولیتش این آخریت اوست و آخریت او این اولیت اوست. موجودات مجرده هم مظهر هو الاولن هم مظهر هو الاخر، بعد او هششون یکیست. دیگر زمان و حرکت در بین متخلل نیست که فلون موجود مجرد در فلون تاریخ به دنیا آمده، در فلون تاریخ زندگی کرده، در فلون تاریخ هم بازگشتش به اله خداست، بلکه آغاز انجامشون یکیست. ولی در جهان طبیعت که حرکت مطرح است، آغازشون از انجامشون جداست. اینا حرکت میکنن، یقیناً به خدا میرسن. البته جهان حرکت چون همه حرکت میکنن و عقل و عدل و عصمت در اینها نیست، قهرن برخورد است، چون همه در حرکت هست. و از اون جهت که همه در حرکت هست، نمیشود گفت این که برخوردی نداره. قهرن یک تصادمی هم هست، اما این تصادم موسمی و مقطعی است، قصر است و این قصر زود گذر است. قهرن این موانع برطرف می شود، این قافله به یک روزی به یک مقصد می رسد، به مقصد خود که همون کمال نهایی است می رسد. این چنین نیست که این برخوردها دائمی باشد و این قصر و عائق دائمی باشد، چون قصر و عائق بودن با دوام سازگار نیست. اگر یک قصری دائمی بود، معناش آن است که هرگز این موجود به هدف نخواهد رسید. خب پس چرا آفریده شد؟ پس چرا با هدف ربط ضروری برقرار کرد؟ چون هدف با شی ربط ضروری دارند. اگر یک شی با هدف ربط ضروری داشت و مبدأ حکیم هم این ربط را برقرار کرده است، پس یقیناً یک روزی این موجود به هدف میرسد و به مقصد می آرمد. این همون روزی است که خدا سبحان فرمود لله میراث السماوات و الارض، فرمود به این که انا نحن نرث الارض و من علیها، یک همچی تعبیری. این به عنوان بیان اجمالی حشر اکبر هست، یعنی حشر کل شیء لله سبحانه و تعالی. اونگاه در طی فصولی این براهین مربوط به این طبقات ششگانه را تشریح میکنند. یه رساله کوتاهی از مرحوم صدر متعالی منتشر شد به نام رسالت الحشر. اون رسالت الحشر تقریبا همین فصل 13 اسفار است با یه تفاوت کوتاهی. صفحه 243. فصل 13، اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. فی الاشارت الى حشر جمیع الموجودات حتی الجماد و النبات الى الله سبحانه و تعالی کما یدل علیه الآیات القرآنیه، آیه سوره انعام، آیه سوره ابراهیم، آیه سوره زمر و مانند. اعلم ان الممکنات کما مر علی طبقات. در اون رساله هش اینها را به عنوان از طبقات الاولا از طبقات ثانیه مبسوطا بیان کردن، و اما اینجا گاهی زمین مذکر است گاهی زمین مؤنث است. در اون رساله از این جهت یک مقداری منظم تر است. اولاها المفارقات العقلیه، طبقه اولا. این مفارقات عقلیه دفتر علم فعلی خدای سبحانن، نه علم ذاتی، گرچه سراسر نظام دفتر فعل علم فعلی حقن، اما اونها چون موجود مجردن طبقه عالی از علمن. اولاها المفارقات العقلیه و هی صبر و علم الله سبحانه و تعالی، و ثانی ها ملازم فهمید اینجا حقشون بود، مثلا فهمید ثانیتها در برابر طبقات دیگه، ثالثتها و رابعتها، ولی این چنین نیست. و ثانی ها هی الارواح المدبرت و تدبیرا کلیا للاجرام العلویت و السفلیه المتعلقت بها ضربا من التعلق. بعد از عقول عالیه ارواح نفوس کلیست، به لسان دینی بعد از اون فرشته هایی که مثلا حاملان عرشن فرشتگان دیگرن، چون برای فرشته ها هم درجاتی است که بعضی مطیعن بعضی مطاع. وقتی از جبرائیل سلام الله علیه سخن به میون میاد، خدای سبحان فرمود که مطاع سمع امینون، یعنی در همون موطنی که حضور دارد مطاع است، عدی از فرشتگان مطیع اوین و او در اونجا مطاع است. اونها نفوس کلی هن که اجرام علوی مثل سماوات رو تدبیر میکنن، و هر سماعی مسئولی دارد که وحی را دریافت میکند. این مدبرات امر دستورات الهی را با وحی دریافت میکنن. فمود و او حافی کل سماعین امرها، امر هر آسمانی را به سرپرست اون آسمان ایها کرده است. هی الارواح المدبرت و تدبیرن کلیین للاجرام الالویت و السفلیه، موجودات کلی سما یا عرض. المتعلقتو یعنی اون ارواح تعلق دارن بها، به اون اجرام، زربن من التعلق، نه تعلقی که عرض به موضوع دارد یا تعلقی که صورت به ماده دارد، بلکه تعلقی که نفس به بدن دارد، یا از این دقیق تر. و ثالثها الارواح المدبرتو تدبیرن جزئیین، نظیر نفوس انسانی، نظیر نفوس حیوانی و مانند اون، و نفوس و فرشتگان جزئی و مانند اون، و نفوس الخیالیت المتعلقت بالاجسام السفلیت البخاریت و دخانیت او ناریت منها. فرشتگانی که مسئول نارن، فرشتگانی که موکل آتشن و امثال ذالک، که در تعبیرات دینی از این شواهد کم نیست. نفوس خیالی یعنی نفوسی که تجردشون در حد تجرد خیال است، نه در حد تجرد عقل. المتعلقت بالاجسام، به اجسام سفلی یعنی زمینی و در برابر سماعی. البخاریت و دخانیه، چه اونهایی که به بخار تعلق میگیرن یا مانند بخارن، چون هایی که به دخان تعلق میگیرن به یا مانند دخانن، یا چون هایی که به مبدا دخان که نار است تعلق میگیرن. نفوس خیالیه که متعلق است به اجسام سفلیه، اونگاه سه نمونه از اجسام سفلیه را ذکر میکند، بخاری و دخانی و نار، منها یعنی از این اجسام سفلیه. فرشتگانی هستن که موکلند، و نفوس حیوانی هم که در حیوانات و انسان ها هست. لذا فرمود و ضرب بون، من الجن و شیاطین و رابعه ها یا نفوس نباتی، یکی دیگر ادراک حسی و خیالی در اونها نیست، و خامس ها اتباع و ساریت و فلاجسام المنقسمت و بنقسامه ها. طبقه پنجم صور معدنی هن نظیر صور احجار کریمه و غیر کریمه، طبیعتشون ساری در جسم است و به انقسام محل تقسیم می شود. نظیر گیاه نیست که با انقسام محل از بین برود. یک درخت اینطور نیست که اگر ای رو دو قسمت کردن هر دو قسمتش بشود نبات و نامی، بلکه اون قسمتی که ریشه دارد و در زمین مونده است اون نامی است، اون قسمتی که از ریشه جدا شد دیگر میشود جماد. ولی اجتبای ساریه به این قسم محل تقسیم میشود، یعنی آب رو شما وقتی به دو قسم تقسیم کردید هر دو یکسانند، سنگ را اگر به دو قسم تقسیم کردید هر دو یکسانن، اون طبیعت به انقسام محل تقسیم می شود. اتباع و ساریتو فلاکسام المنقسمتو به انقسامه ها، برخلاف نفوس نباتی یک وحدتی دارن به انقسام محل تقسیم نمی شود. ششم الاجسام الحیولویه، که از معادن هم پایین تر است، اون عناصر اولیه و تا به خود حیولا برسه. این اجسام حیولوی و هی الغایتو فی الخصت و البعد عن المبدع الاول، همونطوری که عقول عالیه در غایت شرفند و قرب الله هن، اجسام حیولوی در غایت خصت و بعد عن الله هن. و جمیعها محشورتون الیه تعالی، همه موجودات حشرشون الالله هست، چون که همه موجودات صدورشون عن الله تعالی هست. و این به عنوان هشت اکبر مطرح است. و نحنو به صدد اثبات هذا المطلب، یعنی این مطلب که مبدع غایی همه خدای سبحانه است، میخوام این مطلب را به این به اون الله تعالی اثبات کنیم اجمالا و تفصیلا به توفیق ربنا الاعلا. پس بحث در دو مقام است، مقام اجمال و مقام تفصیل. فنقولو اما الوجه الاجمالی فهو کما مر انه تعالی لم یخلو شیئا الا لغایت، و ما من ممکن الا و له فاعل و غایه، کل ممکن معلول و کل معلول فله فاعل و غایه. پس علیت با فاعل و غایت داشتن همراه است، اما با ماده و صورت داشتن همراه نیست، برای اینکه بعضی از موجودات بسیطند و مجردند و ماده و صورت ندارند. البته بعضی از موجودات که مادیان ماده و صورت هم دارند، لذا می‌فرماید و من الموجودات و هی المرکبات ما له علل اربع، الفاعل و الغایه و الماده و الصوره. اونگاه می فرمان که هیچ معلولی بی فاعل نیست تا با فاعل به ذات برسی، و هیچ معلولی بی غایت نیست مگر تا اینکه با غایت به ذات برسیم. پس در دو طرف باید به فاعل و غایت به ذات برسیم، باید به هو الاول و الاخر برسیم. ولکل غایت غایت اخرى اما ولایت سلسل و الى غیر نهایه، این چی نیست که هر هدفی هدف داشته باشد لا اله نهایه به حدی منتهی نشود، بل ینتهی الى غایت اخیرت لا غایت لها، به اون هدف نهایی میرسیم که او خود هدف است، و چون کمال نامحدود است فرض هدف برای او صحیح نیست. نمیشود گفت که این کمال نامحدود هدفش چیست، چون هر کمالی در عالم فرض بشود زیر پوشش اوست. دیگر نمی شود فرض کرد که این کمال نامحدود هدفش چیست. ولایت سلسل و الى غیر نهایه بل ینتهی الى غایت اخیرت لا غایت لها، کما ان لکل مبدأ مبدأ حتی ینتهی الى مبدأ اول لا مبدأ له، همونطوری که در حلقات نظام علت فاعلی هر فاعلی فاعل خواهد داشت تا به فاعل به ذات برسیم، در نظام قایی هم هر هدفی هدفی دارد تا به هدف بالذات برسیم. وقتی به هدف بالذات رسیدیم، خود او هدف است، دیگر هدف ندارد. نمی شود گفت هدف خدا چیست و نمی شود گفت خدای سبحان این کاری کرده است، برای چی این کار کرده است. کار خدا تا بر نمی دارد. او کاری نکرد که سودی ببرد، او کاری نکرد که جودی بکند. کار خدا اصولا تا بر نمی دارد که خدای سبحان این کار را انجام داد تا فلون چیز بشود، که اون هدف هدف فاعل باشد. آری، چون حکیم است، فعلش دارای هدف و غایت است. چون غنی محض است، خود منزه از هدف داشتن است. لذا این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان این دو مسئله فلسفی را حل میکند. یکی جزء صفات سلبیه است که خدای سبحان هدف ندارد. چرا؟ چون غنی محض است. اگر هدف داشته باشد، معناش آن است که فاقد اون هدف است. کار را انجام میدهد که به وسیله کار به اون هدف برسد و این با عدم تناهی سازگار است. پس چون غنی محض است، هدفی که زائد بر ذات باشد ندارد، خودش هدف است. و چون حکیم است، کار او مالامال حکمت و هدف است. پس او هر کاری که انجام داده است برای این کار هدفی است و این کارش به سمت هدف در حرکت است، پس کارش حکمت است. اما خودش هدف نخواهد داشت، نه کاری کرد که سودی ببرد مثل یک سوداگر، نه کاری کرد که جودی بکند مثل یک کسی که میخواد ثواب ببرد. کسی که کاری میکند تا جودی بکند ناقص است. اگر این کار انجام ندهد، وصف جود که یک وصف کمال است ندارد. این کار انجام میدهد که وسیله کار به اون وصف کمالی برسد. انسان یا برای آن است که سودی ببرند، یا برای آن است که جودی بکند، در هر دو حال برای آن است که سودی ببرد، یا سوی دنیایی یا سوی اخروی. حتی اون که میگوید لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، میگوید انما نطعمکم لوجه الله، باز او هم میخواد سودی ببرد. و اما ذات اقدس اله که غنی یعنی العالمین است، او خود کمال است. بنابراین کار خدا هدف دارد، گرچه خودش منزه از هدف است. لذا فرمودن وقد ثبت بالبرهان ان بار الکل خدای سبحان لا غایت فی فعله سوا ذاته. نه یعنی خود هدف ندارد، چون خود هدف است، هدف زائد بر ذات ندارد. و ثابت شد که انهو غایت الغایات، کمان که ثابت شد انهو مبدأ المبادی. پس لکل معلول فاعل بالذات یستند الی، ولی کل معلولین غایتون به ذات که ینته ایلیها، و یک روزی حتما باید به هدف برسد. ولا شک ان غایت الشیء ما له ان یصل ایلیه الا لمان ان خارجی. هدف یک شیء چیزیست که این شیء باید به او برسد، مگر اینکه مانعی چند سباه نگذارد، و این مانع و قاصر موقت است و گذراست. اصل مسئله را بیان میکنن، اونگاه عکس نقیضش رو تلازم منطقی حل میکنن. اصل قضیه این است که ان غایت شی ما له ان یصل الیه، غایت شی آن است که شی بتواند به او برسد الا لمان خارجی. این اصل قضیه. چون اصل قضیه حل شد، عکس نقیضش حل میشود. اون عکس نقیض این است که و کل ما، که این عکس نقیض قضیه است، و کلو ما، نه کل ما، کلو ما لا یمکن الوصول الی لم یکن اطلاق الغایت علیه الا بالمجاز فلم یکن غایتا بالحقیقه. چیزی که نمیتوان هرگز به او رسید، او هدف نیست. پس هدف آن است که انسان حتما به او میرسد، و اگر چیزی قابل وصول نباشد، هدف نیست. اونگاه فرمود وقت فرزناها غایتن هازا خلفان فثبت به ما ذکرنا. وقت هست در فثبت به ما ذکرنا ان جمیع الممکنات به حسب طبائع و القرائز طالبتون ایاهو تعالی، همونطوری که مستندتون الیه تعالی، تا طالبتون ایا تعالی، منساقتون الی تعالی، متحرکتون نحوه تعالی، انسیاقا معنویا و حرکتا ذاتیتا که علا الله تسیر الامور. و هذه الحرکت و الرغبه لکونها مرتکزین فی ذاتها من الله، این کشش چون کار خدای حکیم است، لم تکونا هباء و عبثا ولا معطلا، یک خواسته پنداری نیست تا انسان بگوید لیس و امانی کن، بلکه این عطیه الهی است و حتما به مقصد میرسد. فلا محالته غایتها، یعنی چون این حرکت حرکتی طبیعی و الهی است، هدف این محقق است یک، و نیل به اون هدف هم محقق خواهد بود دو. فلا محالته غایتها، یک وقت چیزی است که انسان با پندار به دنبال سراب حرکت میکند، نه خود اون هدف موجود است و قهرن نیل بو هدف هم فرض ندارد. اما اگر یک کششی الهی بود، خدای حکیم این کشش را ایجاد کرد، هم هدف موجود است هم وصول ممکن است. فلا محالته غایتها کائنتون متحققتون، این یک مطلب، مترتبتون علیها، این دو مطلب، هم هدف موجود است هم وصول ممکن. الا لآئق قاصر، با سین، الا لآئق قاصر، مگر اینکه قاصر نگذارد. البته ول قصر لکونی خلاف طبع، چون بر خلاف حکمت و طبع است، لا یکون دائمیا بل منقطع کما سبق بیانه در بحث حکمت، که قصر دائمی نیست. بنابراین فیزول القواصر والموانع ولو بعد زمان طویل، ولو بعد دراز مدت هم که باشد، این موانع برطرف می شود. فتعود الاشیاء کلها الى غایاتها الاصلیه، و هدف شی یقینا از خود شی بالاتر است. قهرا نشعه معاد از نشعه دنیا کامل تر خواهد بود. و غایت الشیء اشرف لا محال من ذلک الشیء، فغایت کل جوهرین هی اقوا جوهریتن و اتم موجودن و اشرف و مرتبتن من ذلک الجوهر. کمال باشد برای متحرک، بله، خود متحرک کمال است برای متحرک. این متحرک میکوشد به قرب او برسد، بله، به همون مبدأ خود برسد. منتها مبدأ دارای اسماء حسنا است. این موجودات هر کدام به نوبه خود از اسمی از اسماء خدای سبحان صادر شدن، و در بازگشت هر کدام به اسمی از اسماء حسنا برمیگردن. مثلا در باره انسان ها عده ای از رحمت مخاص آمدن و بازگشتشون به لقاء الله است، عده از همون رحمت عامه آمدن، بازگشتشون به خدای قهار و منتقم است که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همه به سوی خدا میروند، خواه جهنمیا خواه بهشتیا. بهشتیا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، به لقای حق میرسند در بعد اسماء جمال و کلوت. جهنمیا به لقای حق میرسند در بعد اسماء قهر که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اون روز برشون روشن میشود و میگن ما اینجا جای ایمان نیست، فرجه نان عمل صالحا، همه من الله هم و الالله. این را در طی بحث های مبسوطی در 5-6 فصل تقریبا همه اینها را علاهده بحث میکنن. و ها کزا ننقل الکلام الى تلک الغایه حتی تنتهی الى غایت اخیرت لا اشرف منها ولا غایت بعدها دفعا للتسلسل، و هی غایت الغایات و منتح الحرکات و الرغبات و معول اشاق الالهیین و المشتاقین و زویل حاجات. این همان است که در بیان امام سجاد سلام الله علیه است که یا منا قلوب المشتاقین، در دعاهای ماه رمضان هست که یا عمل المشتاقین، عمل یعنی آرزو، یعنی مشتاقین تو را می طلبن، منتحان احیانا خطا در تطبیق هست به سراغ بیگانگان می روند. فالکلو محشور الیه تعالی و هو المطلب، الحمد لله رب العالمين.